الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. روز آغاز امامت ولی عصر اجل الله فرجه و شریف رو خدمت عزیزان تبریک عرض میکنم. در بحث اصول من اشاره کردم که عواملی میتواند غیبت اون بزرگوار رو تأخیر بیاندازه و در برخی روایات به این مسئله اشاره شد. از جمله اون روایات این روایتی است که مرحوم شیخ طوسی در کتاب الغیبه نقل میکنه از ابو بصیر: قلت له على هذا الامر امد نريه الیه ابداننا و ننتهی الی. آیا این پایانی داره، زمانی داره که بالاخره ما آرامشی پیدا بکنیم و به اونجا برسیم؟ حضرت فرمود: بلا، ولکنکم ازعتم فزاد الله فیه. حضرت فرمان: بله، اما شماها افشا کردید بعضی از چیزهایی رو که نباید و باعث شد که این تأخیر بیفته. در یه روایت دیگری داره که این روایت رو جلسه اصول هم اجمالا اشاره کردم که ابو حمزه شمالی از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که قلت لعبی جعفر علیه السلام ان علی علیه السلام کان یقول الی السبعین بلاءن و کان یقول بعد البلاء رخاءن و قد مضت السبعون و لم نر رخاءن. ابو حمزه اشکال میکنه به امام باقر علیه السلام که علی ابن ابی طالب علیه السلام مکرر می فرمود که تا سال 70 بلا هست و می فرمود بعد از اون دیگه گشایش و رخائه. الان 70 گذشته، 70 گذشته، ولم نر رخائن، ما هنوز این گشایش رو ندیدیم. فقال ابو جعفر علیه السلام یا ثابت، همون ابو حمزه لقبش، ان الله تعالی کان وقت هذا الامر فی السبعین. خداوند اول 70 رو قرار داده بود برای این مسئله. فلما قتل الحسین اشتد غضب الله علی اهل الارض فأخره الی 40 و 100 سنه. وقتی امام حسین علیه السلام کشته شد، خداوند غضبش رو بر اهل زمین تشدید کرد، این رو تا سال 140 به تأخیر انداخت. فحدثناکم فعزعتم الحدیث. ما این مطلب رو برای شما گفتیم و شما این رو مطرح کردید. و کشفتم قناع الستر، اون پرده پوشش رو شما کنار زدید. فأخره الله، خدا هم تأخیر انداخت. ولم یجعل له بعد ذلک وقتا عندنا، دیگه پیش ما چیزی قرار نداد که چه زمانی این اتفاق میفته. و یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، که این در واقع آیه قرآن رو حضرت اشاره فرمود. قال ابو حمزه و قلت ذلک لابی عبدالله علیه السلام، دیگه من این مطلب رو به امام صادق علیه السلام هم گفتم. فقال قد کان ذاک، همین طوری که پدرم گفت. البته حالا اینجا دقت کنید، این روایت یک اسراری داره، نمیخوایم وارد اون بحثش بشیم که تا سال 70 بنا بود رخاء پیدا بشه، بعد تأخیر افتاد 140، بعد دیگه زمانش مشخص نیست. اونو من نمیخوام الان وارد بشم که حالا و اگه قرار بود سال 70 باشه که خب قبل از امام زمان اجل الله فرجه الشریف میشد، یا حتی سال 140 هم اگر بود قبل از امام زمان اجل الله فرجه الشریف میشد. اون چه که هست دیده. حالا پاسخ اون اشکال هم اینه که اگه کسی هم چه اشکالی کرد، خب معلومه اینه که خداوند اگر تأخیر انداخته گذشته برای زمان امام زمان، به حال رفتارهای ما دخالت داشته، یعنی رفتارهای همین افراد دخالت داشته، نه اینکه خدا خودش مثلا میخواسته تأخیر بیاندازه. به تعبیر مرحوم شیخ، هم شیخ طوسی میفرماد که وجودش، وجود حضرت لطفه و غیبته منا، مثلا اصل غیبت منشایش ماییم. اگر ما مشکل ایجاد نمی کردیم و مشکل ایجاد نکنیم همین الان، حضرت ظهور میکنن. خوشبا ما آمادگیشو نداریم، ما مشکل از ناحیه ماست، از اون طرف که مشکلی نیست. و اگر زودتر مثلا این اتفاق میافتاد، هر امامی میتونست امام زمان باشه از این جهت، چون کلهم نورون واحد، این که فرقی نمیکنه که حالا اون حکومت جهانی به دست امام زمان عجل الله فرجه و شریف تشکیل بشه، یا به دست امام صادق، یا به دست امام باقر، یا به دست امام حسین، فرق نمیکنه که همش یکیه. بله، در علم الهی اصل همین است، یعنی خدا میدونسته که مردم اینطوری رفتار میکنند، و به همین دلیل هم خدا میدونسته که این به دست امام زمان عجل الله فرجه و شریف رخ میده، و به همین دلیل هم تو روایات خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به اوصیای 12 گانه اشاره شده، و روایتش هم اتفاقا روایتی است که اهل سنت هم نقل کردن، هرچند خود اهل سنت در تفسیرش هی سعی کردن یه جوری تفسیر کنن که بالاخره مبتنی بر مبانی شیعه اثنی عشری نشه، ولی هیچ چاره ای هم ندارن غیر از اینکه بپذیرن مقصود همین. اما اون معناش اینه که خدا میدونسته که بشر بالاخره عوامل تأخیر این رو ایجاد میکنه. و حالا باز دوباره یه شبهه دیگه اینجا هست که اگه خدا میدونه که ما یه کاری رو میکنیم، پس ما مجبوریم که اون کار رو بکنیم، چون اگر ما اون کار رو نکنیم علم خدا تبدیل میشه به جهل. این هم جوابش داده شده که خدا اگه میدونه که ما یه کاری رو میکنیم، این یک شبهه کلیه، خدا اگه میدونه که ما یه کاری رو میکنیم، میداند که ما اون رو به صفت اختیار انجام میدیم، نه به صفت اضطرار و اجبار. اگر قرار باشه علم خدا اختیار ما رو از ما سلب کنه، تبدیل بشه به اضطرار، در این صورت علم خدا تبدیل میشه به جهل، چون اونچه که خدا میداند با اونچه که اتفاق میفته با هم دیگه یکی نخواهد بود. خدا میداند ما این رو اختیاراً انجام میدیم، اگر دانستن خدا باعث بشه که ما این رو بدون اختیار انجام بدیم، اون وقت اونچه که اتفاق میفته عمل است بدون اختیار، و اونچه که خدا میدونسته عمل بوده با اختیار. بنابراین علم خدا باعث نمیشه اختیار از ما سلب بشه، چون اگر این بشه علم خدا تبدیل میشه به جهل. حالا اینا دیگه راجبش کتاب نوشتن، یکی از بعضی از دوستان اصلا رساله نوشتن تو این زمینه ها، که دیگه حالا میتونید به اونجا مراجعه. من به این بحثای فعلا کلامی و شبهات و اینا کاری ندارم. اون چه که به نظر من توی این روایات مهمه این نکته است که بالاخره رفتار شیعیان تو اینجا، رفتار غیر شیعه مورد نظر نیست، رفتار شیعیان که حضرت اون ذیل می فرماد فعزعتم الحدیث و کشفتم قناع السطر، این رفتار تأثیر میذاره. یه جاهای غضب خداست، مثل داستان شهادت امام حسین علیه السلام. یک جاهایی نه، رفتار ماست که باعث میشه خدا تأخیر میاندازه. ما یک زمانی یک کاری رو باید انجام بدیم، اونطوری که باید انجام نمیدیم، اون کار تأخیر میفته. حالا شرایطی که الان وجود داره، من اون جلسه اصولم اشاره کردم. ببینید، البته یه چیزی حالا ما به هر حال باید بهش توجه داشته باشیم، و اون این استش که اتفاقاتی که در دنیا میفته اینطور نیست که دقیقاً اون چیزی باشه که ما مثلا دوست داریم باشه. به این معنا، یعنی مثلا اگر حادثه مصر اتفاق افتاد که حادثه مبارکی بود، و این مردک نامبارک رو از مصر اخراج کرد، این معنیش این نیست که دقیقا اون حادثه داره اتفاق میفته که ما توقع داریم. یعنی مثلا جمعیتی که اونجا هستن دنبال حکومتند، اون حکومت اسلامی هستند، اسلامی هم به معنای این که مثلا حکومت ولایت فقیه میخوان، ناشه اینطوری نیست. کسی این رو بگه معلومه که نمیدونه چه خبره اونجا، اینطور نیست. و ولی اون چه که هست اینه که این اتفاقاتی که داره میفته از آثار و برکات انقلاب اسلامی، و این اتفاقات زمینه طرح اندیشه انقلاب اسلامی رو امروز در دنیا هر لحظه داره بیشتر میکنه. یعنی ببینید مردم بالاخره توی رسانه‌های مختلف صحنه‌های انقلاب اسلامی رو دیدن. صحنه‌هایی که اتفاق افتاد در این روزها در مصر و کمی قبل از اون در تونس و الان داره اتفاق میفته توی یمن و انشالله این سلسله همچنان ادامه خواهد داشت، تکرار صحنه‌های انقلاب اسلامی است. و اصلا این تجربه جدیدی است در شیوه انقلاب و این تجربه داره عجیب اثر بخشی خودش رو نشون میده. بالاخره تونس در 2 روز، مصر در ظاهراً 19 روز، 18-19 روز به ثمر رسید، در حالی که روش‌های دیگر انقلاب‌ها و مبارزات گاهی سال‌ها طول کشید و به نتیجه نمی‌رسید. و نکته جالب‌تر اینه که این تظاهرات شبیهش قبل از اینها توی تایلند هم اتفاق افتاد ولی اونجا به نتیجه نرسید. خب بیدونید تایلند مسلمون داره، مسلمون هم زیاد داره، ولی کن اون جریانی که اتفاق افتاد مسلمون ها نبودن، اون جریان جریان بودایی بود، جریان که در اونجا جریان غالبه. خود این که این اتفاق تو کشورهای اسلامی به نتیجه میرسه به این شکل و توی کشور غیر اسلامی مثل تایلند به نتیجه نمیرسه. البته تایلند مسلمون زیاد داره، بیش از 10 میلیون مسلمون داره، هرچند آماراشون همیشه میگه 2 میلیون، ولی کن تایلند بیش از 10 میلیون مسلمون داره. اما جنبشی نبود که مسلمون ها مشارکت داشته باشه، اون جنبشی که در تایلند اتفاق افتاد. اما همین جنبش در تونس اتفاق افتاد، در مصر اتفاق افتاد، به نتیجه رسید. خود اینها زمینه ای رو ایجاد میکنه در مخاطبین ما در جهان که بالاخره اسلام یه قدرتی، یه قابلیت هایی داره که بقیه ندارند و این قابلیت ها باعث میشه که جذابیت ایجاد میکنه. الان یک طلبه ای تو همین تظاهرات 22 بهمن آمد به من مراجعه کرد، تو همون راهپیمایی، گفت آقا اون خودش رفته بود تحقیق کرده بود، میگفت تو ژاپن زمینه بسیار خوبی برای تبلیغ هست. میگفت همین ایرانی هایی که میرن اونجا و اصلا برای کار دینی نمیرن، برای مثلا همین کار کردن و پول درآوردن میرن، و خیلی از این ایرانی هایی هم که میرن اصلا متدین نیستن، اهل نماز خوندن هم حتی نیستن، ژاپنی ها در اثر برخورد با همین آدم ها مسلمون و شیعه شدن. همین مقداری که از اسلامو تو این آدمای بیدین به نظر ما میبینند، همین مقدار از اسلامو که میبینند اینا مسلمون شدن. چون اصلا اونا وقتی با بعضی، آخه شما تصوری شاید حالا ندارید واقعا که بعضی فرهنگ ها چجوری، اصلا وقتی یک کسی دیگر رو میبینه از یه فرهنگ دیگه اصلا برای اونا خیلی عجیبه که یه آدم چجوری میشه اینطوری بشه. بعد مثلا میبینه خب این مسلمونه، حالا میگم ممکنه اصلا خودش آدم متدینی نباشه، ولی اونا میفهمن که بالاخره این چون تو فرهنگ اسلامی رشد کرده اینطوری شده. خب این تحت تاثیر قرارشون میده. بعد اون طلبه بنده خدا میگفت که آقا هیچ کس کار نمیکنه برای ژاپن، من رفتم مراکز مختلف هیچ کس اونجا هیچ کاری نکرده، من خودم میخوام برم زبان یا ژاپنی یاد بگیرم، هیچ کس کمکم نکرده. من اون میگفت اون طلبه میگفت الان ما 100,000 تومان دادم یه مرکزی تو تهران، از قم باید بلند شم برم تا تهران برای اینکه زبان ژاپنی یاد بگیرم، میخوام برم کار تبلیغی بکنم اونجا. خود شخصی زمینه های فراوانی الان پیدا شده و این حوادثی که الان داره اتفاق میفته این زمینه ها رو خیلی خیلی تقویت کرده. به زودی انشاءالله این حادثه توسعه پیدا خواهد کرد در بعضی از کشورهای منطقه خلیج فارس. انشاءالله به زودی ما شاهد تحولات اساسی خواهیم بود و بعضی از لایه‌های زیرینی که پیدا نیست و لازم نیست فعلا هم ما بگیم چیه انشاءالله آشکار میشه. به این حادثه‌ای که در تونس اتفاق افتاد واقعا غیر منتظره بود. یعنی اگر سوال میکردن آقا در شمال آفریقا کدام کشور هست که احتمال انقلاب در اونجا وجود نداره، همه میگفتن تونس. تونس وضعیتش از همه کشورهای منطقه شمال آفریقا از جهت اینکه مردم گرایشی ندارن به تغییر یا تحول به خصوص به سمت دین بیشتر بود. ما هر سال که حج مشرف میشیم و اونجا هم با خب مسلمان ها از کشورهای مختلف ارتباط گسترده‌ای داریم، کشوری که تقریبا هیچ وقت با ما هیچ ارتباطی برقرار نمی کرد تونسیا بودن. یعنی ما با تمام کشورهای منطقه شمال آفریقا ارتباط گسترده پیدا می کردیم، سودان، مصر، الجزایر، مراکش، اما یکی از کشورهایی که اصلا هیچ ارتباطی با ما پیدا نمی کرد تونسیا بودن. و تونسیا خیلی نادر اتفاق می افتاد ارتباطی برقرار کنه، چون اصلا اونجا فرهنگشون به شدت ظاهرش غربی بود. عرض کردم چند جلسه قبل از این، قبل از اتفاقات مصر، که من وقتی سفر کردم تونس، تونستن ظاهر کشور رو که نگاه میکردید از یک کشور غربی به مراتب فساد زده تر بود. مثلا توی شهر تونس شما محجبه نمیدیدید، در حالی که توی لندن شما صدها محجبه میبینید. توی تونس شما محجبه نمیدید اصلا، مگر پیر زنای اونجا، اونم معمولا تو شهرهای کوچیک. من توی تونس یادم نمیاد تو شهر خود تونس حتی پیر زنی هم دیدم که محجبه باشه. پیر زنای شهرهای کوچک و اون مناطق دیگه شو. اما همونجا که من بودم احساس کردم که زیر این لایه به ظاهر غیر دینی گرایش گسترده‌ای به دین پیدا شده. و علارغم همه تلاش هایی که اونا کردن که قبلا توضیح دادم، یه همچین زمینه ای فراهم شد و بعد یک دفعه این زمینه بروز کرد. حالا تو این شرایط خوب دقت کنید ببینید حوادثی که داره اتفاق میفته اینطور نیست که دشمنان بیکار باشن الان مثلا اونا منتظر باشن تا این سیل بیاد و اونا رو ببره. الان اونا دارن کار میکنن، امریکایی ها، صهیونیست ها، بالاخره مبارک رو که از دست دادن یه نامبارک دیگری رو باید پیدا بکنن که اونجا رو بگیره دستش. اونا دارن کار میکنن، اینطوری نیست که اونا بیکار باشن. به تعبیر حضرت امام رضوان الله علیه یه جمله ای داشت، یادم اون دوره انقلاب ما این جمله رو تکثیر کرده بودیم، این بر اونور میبردیم برای چسبوندن، که امام تعبیری داشتن که دشمنان بیدارند، شما بیدار باشید. اینطور نیست که اونا بخوابن بگن خواب دیگه تموم شد دیگه ما از بین رفتیم، اینجور نیست. تمام ترفنداشون رو به کار میگیرن که بالاخره جریان رو کنترل کنن. ولی این شرایط که پیدا میشه شرایطی است که نقشی حساس ما میتونیم ایفا کنیم. حالا ما چقدر این شرایط رو بتونیم استفاده کنیم تابع فهم خود ما از شرایط و تابع آمادگی ماست برای شرایط، که تو هر دوتاش متاسفانه گاهی احساس میشه ما مشکل داریم. یعنی هم تحلیل درستی از شرایط نمی کنیم. صحبت سید حسن نصرالله رو جا داشت همه دوستان به دقت گوش میدادن، خیلی دقیق تو این مسئله بحث کرد. سید توجه داره به شرایط مختلف و فضایی که وجود داره در مصر، اطلاعاتش اطلاعات بسیار دقیقی است و شاید یکی از بانفوذترین، بلکه بانفوذترین شخصیت عربی در مصر خود سید حسن، که خود مصری ها مکرر به ما میگفتن که هیچ خانه ای نیست که عکس سید حسن در اون نباشه. علارغم این صحبت سید حسن رو باید دقت کنن، ببین چقدر حساب شده ایشون صحبت کرد و توجه داشت به شرایط. حالا بالاخره در ایران که مرکز هست و همه چشم امیدشون به اینجاست، بیش از همه باید روحانیت این آمادگی رو داشته باشه که از این فرصت‌ها بتونه استفاده کنه و برای انتقال پیام اسلام، برای انتقال پیام انقلاب، که انشالله ما بتونیم این شرایط رو درک کنیم، اون آمادگی لازم رو داشته باشیم. و عرض کردم درس اصول، به جای پرداختن به بعضی از مباحث و منازعات جناحی و شخصی و تسبیح حسابهایی که متاسفانه دائم ما احساس میکنیم تو زمینه‌های مختلف داره درگیری برای ما ایجاد میکنه و انرژی ما رو داره از بین میبره، به جای پرداختن به اینها همه متحد تحت لوای ولایت فقیه که اساس این انقلاب، اساس این حکومت، انشالله بتوانیم یک کاری برای اسلام انجام بدیم که زمینه رو برای ظهور حضرت عجل الله فرجه و شریف فراهم کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که خاطرتون هست مسئله 18 هم رو داشتیم بحث میکردیم. تو مسئله 18 هم قسمت اول مسئله رو محل بحث ما بود که حضرت امام فرمودن اگر کسی بالفعل پولی برای حج نداره اما طلبکاره و در صورتی که طلبش حال باشه، این شخص مستطیعه و باید بره حج، طلبش رو باید وصول کنه. فرمایش امام این بود، فرمودن ولو به مراجعه به حاکم جور، و اگر طلبش زماندار باشه در صورتی که مدیون آمادگی ادایش رو داشته باشه، ایشون فرمودند که میتونه بره و مطالبه بکنه، اما واجب نیست مطالبه کردن ولو اینکه بداند که او بذل میکنه. اما اگر مدیون خودش آورد بده به این بدون مطالبه، اون موقع یجب اخذه و صرفش در حج. این فرمایش حضرت امام بود. تعلیقات عربه را اشاره کردیم که بالاخره اختلاف نظر هست. اون مقداری که مسلمه برای فقها فقط یک فرضه، و اون فرض اینه که دین حال باشه و مدیون آمادگی پرداخت رو داشته باشه، یعنی هم اصل دین رو قبول داشته باشه، هم امکان پرداخت رو داشته باشه، هم خودش آماده باشه که این رو بپردازه، نه مماطله کنه، نه مؤثر باشه و نه منکر. اینجا قدر متیقنه که شخص لازمه بره دینشو بگیره بره حج. عرض کردم این به نظرم واضحه، نیاز به بحث نداره که این شخص اینجا مستطیعه. مثل میمونه که پولش توی بانکیه، باید بره پولش از بانک بگیره ببره مثلا سازمان حج ثبت نام کنه. خب اینم الان پولش فرض کنی توی حساب اون شخص، کافیه چک اون شخص رو ببره بانک نقد کنه ببره سازمان حج ثبت نام کنه، باید این کار بکنه. اما از این مرحله به بعدش محل اختلافه که اگر اون شخص مماطله، تأخیر میندازه، یا منکره، یا اصلا کدام دین که من از شما قرض گرفتم، و این شخص میتواند او رو وادار بکنه، به تعبیر مرحوم سید به اعانت متسلطن، یا مثلا به مراجعه به حاکم ولو حاکم جور، آیا واجبه یه قلچماقی رو ببره پولش رو نقد کنه بره حج، یا مثلا به حاکم جور مراجعه کنه و بره حقش رو بگیره؟ بعضی از بزرگان فرمودن بله، مثل حضرت امام، خود مرحوم سید، برخی هم فرمودن نخیر، مثل مرحوم ناینی، مثل حتی تعابیر مرحوم آقای گلپایگانی، که اینا ظاهرش این است که اینجا لازم نیست. عبارتی داشتن صاحب جواهر رضوان الله علیه در خصوص حاکم جور، من از اونجا شروع کنم. در مورد حاکم جور مرحوم صاحب وسائل ابتداعا فرمودند که ولو به مراجعه به حاکم جور باید بره دینش رو ادا کنه، بعد فرمودن نخیر، مراجعه به حاکم جور واجب نیست، چون که ما نهی شدیم از رکون الی حاکم جور، و ولو ما حکم بکنیم به جواز، این حکم به جواز نتیجه تزاحم ادله است. یعنی ما دلیل داریم لا ترکنوا الی الذین ظلموا، که دلالت میکنه بر نهی از رکون به ظالمین. بعد حالا فرض کنید دلیل داریم که در مواردی که احقاق حق به اصطلاح متوقف بر مراجعه به ظالمه، میتونیم به ظالم مراجعه کنیم، در تزاحم بین اینا اونو حمل میکنیم بر کراهت. ایشون فرمود چون دلیل ما بر جواز مراجعه نتیجه جمع بین ادله است و الا ظهور اولی ادله منعه، بنابراین استطاعت تحقق پیدا نمی کنه. چون این آدمی که الان یک مطالبه ای داره و این مطالبه جز از طریق مراجعه و حاکم جور قابل نقد کردن نیست، این اصلا حج برش واجب نشده. اگر حج واجب بود ما میگفتیم خب این یک واجبی است که تنها راه تحققش مراجعه به حاکم جوره، پس میتونه به حاکم جور مراجعه کنه. اما این بحث ما اینه که آیا اصلا این واجبه برش که مراجعه بکنه یا نه. در اصل وجوب ما شک داریم، چون در اصل وجوب حج شک داریم، چون شک داریم مثلا این آدم مستطیع هست یا نه. مرحوم آقای فاضل بعد از اینکه این بیان مرحوم صاحب جواهر رو به این شکل توضیح دادن، اشاره کردم آخر جلسه قبل، ایشون یک اشکالی بر صاحب جواهر میکنه با اون اینه که اصلا لا ترکنو الالذین ظلمو شامل مورد ما نمیشه. بیان صاحب جواهر اصلا ربطی به بحث ما نداره. رکون نسبت به ظالم یعنی اینکه شما ظالم رو رکن قرار بدید، به تعبیر ایشون ظهیر قرار بدید، یاور خودتون قرار بدید. ایشون میگه اینکه شما مراجعه کنید برای احقاق حقتون به ظالم، اینکه اصلا رکون به ظالم نیست که. این فرمایش ایشونه. نتیجه چی میخواد بگیره ایشون؟ میخواد بگه اصلا اینجا مربوط به لاترکنون نیست، چون مربوط نیست بنابراین شخص مستطیعه و واجب مراجعه بکنه به حاکم جور. فرمایش امام رو در واقع ایشون میخواد تایید کنه. یک اشکال که بر فرمایش مرحوم آقای فاضل وارد میشه اینه که به نظر من نمیدونم حالا ایشون مقصودش از این جمله که اصلا این آیه لا ترکنو شامل اینجا نمیشه چیه. رکن قرار دادن طاغوت، رکن قرار دادن ظالم یعنی چی؟ خود ایشون میگه هو جعل الظالم رکنا له و ظهیرا، یعنی که ما کمک به طلبی. خب وقتی این آقا حقش رو از طریق ظالم میگیره، ظالم رو به عنوان ظهیر داره ازش استفاده میکنه دیگه. الان با کمک چه کسی میخواد حقش رو مطالبه کنه؟ با کمک این حاکم جور. بنابراین چی شما میفرمایید ترکنو شامل لا ترکنو شاملش نمیشه یعنی چی؟ خب این کمک یعنی چی؟ کمک به اینه که حتما بیاد مثلا از او مثلا استمداد مالی بکنه، نیروی نظامی از اون کمک بگیره. خب همین که در احقاق حق خودش داره از قدرت او استفاده میکنه. الان این طرف از ترس او میاد پول اینو میده، میبینه بالاخره او قدرت داره دیگه، نیرو داره، نیروی انتظامی چیزی در اختیارشه، بالاخره میتونه حق این بابا رو بگیره، از ترس اونی میاد حق رو میده. بنابراین فرمایش ایشون اصلا درست نیست که این لا ترکنو شامل مورد نمیشه. قطعا شامل میشه. فرمایش مرحوم صاحب جواهر درسته، هیچ کس هم نگفته این اشکال بر صاحب جواهر وارده. حالا بعضی اشکال کردن مثل مرحوم آقای حکیم، گفتن آقا این حرف شما در صورتی درست بود که مراجعه به ظالم حرام بود، حالا که مکروهه، خب یک طرف مکروهه یک طرف واجب، مکروه که مانع واجب نمیشه. این اشکال کرد مرحوم حکیم که گفتیم این اشکال معلومه مرحوم حکیم عبارت مرحوم صاحب جواهر خوب نفهمیده. صاحب جواهر نمیخواد بگه مکروه مانع واجب میشه. صاحب جواهر که اینقدر فقه بلده که با به دلیل یک امر مکروهی ما نمیتونیم یه امر واجبی رو ترک کنیم، که کسی همچین چیزی رو تو فقه نمیگه که. اما اگر صاحب جواهر میفرمود، فرمایشش این بود که توضیح دادم که عبارتش هم همینه که آقا شما حکم میکنید به لا ترکنو یعنی کراهت، در باب از باب تعارض میگید کراهت، نه اینکه خود آیه زوره در کراهت داره. خب این وقتیه که مراجعه به ظالم واجب بشه مثلا احقاق حق. حالا کی گفته اصلا این شخصی که الان توقف داره استطاعتش بر مراجعه مستطیع هستن؟ کی گفته این مستطیعه که واجب باشه مراجعه بکنه تا شما بگید لا ترکنو دیگه اینجا دلالت بر حرمت نمی کنه، دلالت میکنه بر کراهت. اشکال دیگری که بر فرمایش مثل مرحوم آقای فاضل وارد میشه و در واقع مؤید فرمایش مرحوم صاحب جواهره، اصلا روایت خاصی است که ما در این مسئله داریم. این روایت رو خب همه فقهای ما باش آشنا، چون این روایت رو تو کتاب اصول مباحث اصولی تو باب تعادل و ترجیح همه فقهای ما خوندن، مقبوله عمر ابن حنظله. خب بدونید این روایت مشکل سندیش فقط جناب عمر ابن حنظله است، ما بقیه اشخاصی که تو این روایت هستن توثیقن، توثیق دارن و سند سندیست معتبر، فقط خود عمر ابن حنظله محل بحثه. خب قدما این روایت رو اینجوری درست میکردن، میگفتن این روایت توسط مشایخ ثلاث نقل شده، شیخ طوسی، کلینی، صدوق، رضوان الله علیهم همه اینو نقل کردن، مورد قبول اصحاب هم بوده، بنابراین مقبول است، پس روایت روایت معتبره. خب این یه حرفیست که قدما میزدن، به همین دلیل اسم این روایت هم گذاشتن مقبوله عمر ابن حنظله. مقبوله یعنی از باب اینکه این روایت مورد قبوله. اما عمر ابن حنظله از کسانی است که ابن ابی عمیر از اون نقل کرده و ما معتقدیم که هر کسی ابن ابی عمیر از اون نقل کنه ثقه است، بنابراین اصلا از نظر ما این صحیح است، چون ما معیار صحت روایت رو وثاقت راوی میدونیم. تمام روات این روایت از جمله جناب عمر ابن حنظله وثاقتشون قابل احرازه. عمر ابن حنظله از طریق نقل مشایخ ثقات، همین مشایخ ثلاثه، بنابراین روایت روایت معتبره. خب دقت کنید روایت رو، عمر ابن حنظله میگوید سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجلین من اصحابنا، دو نفر از ماها یعنی شیعه ها، بینهما منازعه فی دین او میراث، یک اختلافی دارن در یک دین یا در یک ارث، که دینش درست همون مورد بحث ماست. اختلاف دارن در دین چنیش، یعنی میگه من طلبکارم و یکی میگه نخه طلبکار نیستی. فتحاکما الى السلطان و الى القضات، اینا تحاکم میکنن به سلطان و قاضی، قاضیان یعنی همین سلطانی که وجود داره، قدرتی که هست و همین قضاتی که هستن. ایحل ذلک، حضرت میفرماد عبارت رو دقت کنی، من تحاکم الیهم فی حق او باطل، کسی که تحاکم کند به اینها چه در جایی که واقعا حق داره، یعنی واقعا طلبکاره، واقعا این خونه مال اونه، واقعا این دین رو مطالبه داره، واقعا حقشه، او باطلن یا نه واقعا حقش نیست، حالا میبینه الان مراجعه کنه میتونه بره تو این دادگاه اثبات بکنه. چه حق باشه چه باطل، فانما تحاکم الى الطاغوت، این تحاکم به طاغوته، و ما یحکم له فانما یاخذ سحتا، اینی که براش حکم میکنن حرامه، یعنی حتی اگر حقش رو هم از این طریق بگیره یاخذ سحتا. سحتو که آشنایید، ثمن المغنیت سحتون، بیع العذرت سحتون، ثمن العذرت سحتون، این تعبیر یعنی حرامه. حضرت میفرماید اگر این آدم حقش هم بره از این طریق بگیره سحته، حرامه. و ان کان حقا ثابتا له، تصریح دوباره میکنه حضرت، حتی این تصریح هم نکرده بود صدر عبارت این معنا رو میرسون، بازم حضرت تصریح میکنه، فواد فانما یاخذه سحتا و ان کان حقا ثابتا له، یعنی خونه خودشو بره از طریق مراجعه به این حاکم به دست بیاره، این سحته، حرامه. وضعی سحت در اینجاست، یعنی اصلا حق نداره تو اون خونه الان تصرف کنه، لأنه اخذه به حکم طاغوت، مثل ثمن المغنیت سحتونه، مثل مالک نمیشه، یعنی لأنه اخذه به حکم طاغوت، این به حکم طاغوت دفته گرفته، و ما امر الله ان یکفر به، کسی که خدا امر کرده که باید بهش کفر ورزید. قال الله تعالی یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به، اینا میخوان به طاغوت مراجعه کنن، تحاکم علت طاغوت کنن، در حالی که عمد شدن به این که نسبت به طاغوت بی ایمان باشن، کفر بورزن، اعتقاد به طاغوت نداشته باشن. که البته این روایت، حالا من نمیخوام وارد این بحث بشم، این روایت اگر به حقش عمل میشد خیلی از قدرت‌های طاغوتی در طول تاریخ قدرتی پی نمیتونستن چندان پیدا کنن، خیلی زودتر از اون که از بین رفتن از بین میرفتن، چون این روایت جلوی مراجعه به اونها رو میگیره ولو در حق ثابت برای شخص، و وقتی همکاری با اونها نشه عملا اونها قدرتشون رو از دست میدن، تضعیف میشن. حالا با توجه به این روایت که اصلا موردش همین بحث ماست، تحاکم به حاکم جوره، حالا سوال ما اینه، من الان نمیخوام اون بحث رو مطرح کنم که آیا مطلقا تحاکم به حاکم جور ممنوعه یا نه، چون طبق این روایت مطلقا ممنوعه. اصلا این روایت به تعبیر حالا اصولی اباء از تخصیص داره. حالا با این من بحث کاری ندارم، سوال اینه با وجود چنین منعی و با وجود اون منعهایی که حالا تو قرآن هست صاحب جواهر بهش اشاره کرد، مثلا شخصی که الان توانایی حجش متوقف بر تحاکم علت طاغوته، آیا این اصلا مستطیعه؟ حج برش واجبه؟ به نظر من فرمایش صاحب جواهر درسته، اصلا مستطیع نیست، حج بر این واجب نیست. بنابراین این قسمتش ما با صاحب جواهر موافقیم که تا اگر احقاق حقش، دستیابی به دینش متوقف باشه بر مراجعه به حاکم جور، این مستطیع نیست و واجب نیست. بلکه حالا بنابراین که مراجعه جایز نباشه اصلا جایز نیست، حالا من به اون قسمتش کار ندارم، فعلا محل بحث ما استطاعتش برای حج. اگر حاکم عدل باشه چی؟ قطعا مراجعه به حاکم عدل جایزه، اون بحثی نیست. سوالی که هست اینه اگر متوقف باشد احقاق حقش بر مراجعه به حاکم عدل، آیا مستطیعه یا نه؟ ممکنه اینجا کسی بگه نه آقا این مستطیع نیست، من قبلا هم این روایات خوندم، میخوام فکر کنید تا فردا. این روایات چند بار تا حالا خوندیم؟ ما یه روایت داریم، این یه بابی داره صاحب وسائل، توی این باب این روایات آورده، البته ما از اون جهتی که تو اون باب مطرحه کاری نداریم، باب نهم، بحث این که باید به اندازه‌ای که ایالش رو کفایت بکنه داشته باشه بره حج، من به اون قسمتش کار ندارم. این روایت ابوالربیع شامی که صحیح هم است میگه سؤال ابوالربیع، میگوید از امام صادق سوال شد، یعنی یکی دیگه سوال کرده، این حاضر بوده راجع به همین لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، حضرت سوال کردن ما یقول الناس، مردم چی میگن؟ مردم چی میگن یعنی عامه، یعنی اهل سنت، مردم مقصود نه بقالا و قصابا، یعنی همون فتوای فقهای اونا چیه؟ قلت و از زاد و راحله، میگه من گفتم اینا میگن زاد و راحله، من استطاع الیه سبیلا یعنی هر کس توشه راه رو داشت و وسیله سفرم داشت این مستطیع. فقال ابو عبدالله علیه السلام قد سئل ابو جعفر عن هذا، امام باقر همین سوال ازش شد، بعد گفتن آقا هر کی زاد و راحله داشته باشه مستطیعه. امام باقر فرمود هلک الناس اذا لئن کان من کان له زاد و راحلتون قدر ما یقوت و ایاله و یستغنی بهی عن الناس ینتلق الیهم فیسلبهم ایاه لقد هلکو اذا. حضرت فرمود اگه قرار باشه که صرفا زاد و راحل ملاک باشه، کسی که یه قدر ما یقوت ایالشو داره که به واسطه اون مقداری که داره یستغنی عن الناس، بی نیاز میشه، گدایی نمیکنه، بالاخره دستش میشه مردم دراز نیست، دستش به دهنش میرسه که بالاخره هزینه خودش و خانوادهشو بده. اگه شما بگی که آقا چون تو الان میتونی بری حج فیسلبهم ینتلق الیهم یعنی الی ایالهی فیسلبهم ایاه، همین قوت لایموت این جماعت ایال خودش رو ازشون بگیره، لقد هلکو اذن، همین هزینه هایی که در اختیار ایناست میتونن باش زندگی کنن از اینا بگیره، بگه من باید برم حج، لقد هلکو اذن. فقیل یعنی به امام باقر علیه السلام، فقیل له فما السبیل، قال فقال، امام صادق فرمود، امام باقر فرمود، السعت فی المال، گشایش در مال، اذا کان یحج به بعض و یبقی بعضا لقوت ایالهی. خب این روایت یه تعبیری داره که موهن این معناست، که ممکنه این به ذهن بیاد، موهن این معناست که گشایش در مال معیار استطاعته، یعنی باید طرف دستش باز باشه. الان کسی که یک مطالبه ای داره و این مطالبه رو نمیتونه، اینجوری نیست که بهش بدن، باید بره بالاخره با مراجعه به دادگاه ولو دادگاه عادل بگیره، این اصلا سعه فلمال در موردش صدق نمی کنه. روایت دیگه هم هست، حالا این روایت نقل های مختلفی هم داره، مراجعه کنید این باب دقت کنید، روایت بعدی همین باب هم دقت کنید، که حفص اعور سوال میکنه، عبدالرحیم قصیر میگه که حسقایه سوال میکنه، امام صادق جواب میده، ذالک القوت فی المال والیسار، این توانایی مالی است و گشایش، فان کانوا موسرین فهم من یستتی، اگر موسرن مستتیان، ممکنه این به ذهن بیاد که خب این آدمی که اینجوری مطالبه داره اصلا موسر صدق نمیکنه، قوت فی المال والیسار برش صدق نمی کنه. البته این روایت دوم اشکالش عبدالرحیم قصیره که توثیق نداره. حالا توضیح این بحث جلسه آینده، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.